کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. بر شما ای زراعتی، ظهر روز پنجشنبه‌تون بخیر باشه.
صبح شما، ظهر شما هم بخیر. سلام به شما و شنوندگان عزیز. رسیدیم به پرملخی از کتاب امشب در سینما ستاره نوشته پرویز دوایی، که اجازه بدید من بخونم و ادامه بدم دیگه، یواش یواش کتاب داره به آخر میرسه.
بله،
با اجازه.
خواهش میکنم.
پرملخی برای هوشنگ گلمکانی، و دلم تنگ شد برای روح آوارم. محمود عباس، شاعر فلسطینی. شدید امروز صبح از سر صبح به یاد شما بودم. دل آدم که البته همیشه خدا یک جورهایی تنگ هست، منتها آدم اغلب یا این دلتنگی را پس می زند یا مثل درد کهنه وجودش را فراموش می کند. تا ناگهان اتفاقی بیفتد، بویی به مشام آدم برسد، آهنگی از پنجره ای بازمانده به گوش برسد، عکسی را آدم ببیند در راه یا تکی را، تا این دلتنگی دوباره با تمام وزن بر سر آدم آوار شود. پس پری روزها در این بازار میوه با خانمی روبرو شدم که چشمهای گرم و پیشانی بلندش آنچنان یادآور خواهرک از دست رفتم بود که رفتم و برگشتم تا باز از روبرو چند لحظه بهش نگاه کنم، که بعدش البته تا ها با یاد آن خواهر نازنین همراه باشم. گاهی هم ندایی از دوستی آدم را دو هوا می کند، مثل این تلفن امروز صبح شما که ما را پر داد و پا شدم و زدم بیرون و آمدم به محله های خلوت که در و دیوار با فکرهای آدم معارضه ندارند. اینها را یکی دو ساعتی بعد از صحبت تلفنی من می نویسم، بعد از گذر از تعدادی راه های پاییزی، راه های رنگامیزی شده با پاییز، به قول قصه های قدیم همه جا آمدم تا رسیدم به این کافه نوشگاه فکسنی تک افتاده تقریبا گم و کور میان دار و درخت و بوته های این محله بیدر و دکان و کم رفت و آمد، که گفتیم بنشینیم و به یاد دو سه چند تا رفیق به پاس یا پرسه در حق دوست چیزی بنوشیم از جنس چایی یا لیموناد و اینها. این از آن کارهایی بود که در جوانی نوجوانی ها هم زیاد می کردیم. می آمدیم به محله های خلوت با صفا در تضاد با محله های قدیمی و شلوغ خودمان، که به در و دیوار نگاه کنیم، شاید زندگی من کمی بهتر شود. بنده ازلی ابدی به به خدا. این نوشگاه که عرض شد کارگری و کهنه ولی تمیز و باروح است، شاید از آخرین نوشگاه های نوع خودش که نگرفته و تجدید دکوراسیون نکردند و مدرن و شیک و توریستی نشده است، معمولا فقط برای گرانتر عرضه کردن اجناس. جاهای شیک و پیک که به قول رفیقی ورود برای افراد کمتر از 18 میلیون دلار یا هرچی ممنوع است، با سر و ریخت و روح و جیب ما جور نیست. این کافه هم در خیابان خلوت و پر درخت شیرینی پسخانه، که گویا زمانی درش چنین تشکیلاتی بوده، با سر و ریخت کهنه و مندرسش آنن با سابقه و انتظارهای آدم آشنا در می آید. دریست با معجر آهنی که باز می شود به باغچه نیمه ویران، و بعد چند تا پله چوبی هست که می رود بالا و وارد ساختمان کافه می شوی که بر بلندی نشسته است. وارد که شدی تالاری است، اتاق بزرگی است با نورهای ملایم شده که خیلی زود با کت و کفش کهنه اخت در می آید و در دل می گویی خودش است. این اتاق بزرگ اصلی کنارش اتاق کوچکتری است با تعدادی میز و نیمکت دراز که اغلب به خصوص در این ساعتهای پیش از ظهر این بنده یگان مشتری آن هستم. پنجره های این اتاقک را شیشه های رنگی، تک تک شیشه های مات قطور به رنگ های زرد و نارنجی پوشانده که روشنایی را به این رنگ ها به داخل بتاباند. در دیگر تالار اصلی به یک باغچه کوچک پشتی باز می شود که دور تا دور میز و صندلی دارد برای مشتری های تابستان. سر و ریخت این باغچه هم به شکل مطبوعی شلخته واره و فکسنی است ولی قشنگ است. مقداری هم گل و گیاه در فصلش در این باغچه می کارند، اطلسی و میمون و بساط که لاله عباسی هایش باز ما را گرفت و کشاند و برد به راه‌ها و دوران‌های دور، به زمانی که با گلبرگ‌های سرخ این گل صورت دختر بچه‌ها را رنگ می‌کردند و عروسی می‌گرفتند و لیلی می‌کردند. تشکیلات فقیرانه این باغچه از همان نگاه اول ما را به یاد قهوه‌خانه‌ای در محله قدیمی خودمان انداخت با اسم قشنگ باغچه اناری که ما هیچ وقت داخلش نرفتیم، ولی از جلوش که رد می شدیم این جلو اتاقکی بود که بساط سماور و غوری بود و مشتری ها می نشستند و دری از آن به باغچه‌ای پشت اتاق اصلی می خورد که حتما درش درخت یا درخت های انار بود. ندیدیم و نادیده ماند. آمدیم نشستیم تنها در کنج آن اتاقک جنبی و به آقای قهوه چی گفتیم، خواهش کردیم که عنایات خیش را شامل حال ما سازد و نوعی شربت خاص این سرزمین را که متشکل از جوهر چند گیاه خوشبوست و رنگ لیمویی دارد، خواهش کردیم که این را سریعاً به ما برساند که یاد دوست را در کنارمون علم کنیم، که 1-2-3-5 یار مهربان را از گوشه و کنار فرا بخوانیم و بر این نیمکت ها زیر این روشنایی تلطیف شده در اطراف خودمان بنشانیم و از حصار وجودشان اطمینان بگیریم و دلمان به گرمی که از چشمهایشان بر سر فرسوده من نثار می شود گرم شود، جوان شویم شاید. داخل این بساط امن است، آرام است و با اندیشه های مربوط به آدم های مهربان که آدم از میان راه‌های پاییزی با خودش همراه آورده، با یاد چشم‌های خواهر، لبخندهای 1-2-3 دوست معارضه‌ای ندارد. ویلاهای سر راه قدیمی، قشنگ و فاخر هستند. ازشان سلیقه و نجابت می‌تراود. ازشان زیبایی به چشم و روح آدم می‌تراود. بی هیچ حسرت تملکی. و آدم یاد یاران را دست نخورده از بین این در و دیوار نوازشگر عصر زیبا عبور می دهد و می آورد و می رساند به این باغچه اناری، به این کاشانه لاله عباسی، در این کنج دنج زیر نور کهربایی بین دیوارهای تا زیر سقف در قابهای چوبی قهوه‌ای پوشیده شده و پشت این میز دراز می نشیند، نوشیدنی گیاهی عطرآگین لیمویی رنگ در برابرشان، در برابر من یک ساعت دیواری بزرگ پاندولدار از اینها که در قاب چوبی هست که تیک تاک آرام بخش و لالایی واره ای دارد و به سقف آویخته چند تا لوستر هست به ریخته چراغ نفتی های قدیمی و کل این دیوارها و قابهای چوبی و لوسترها را یک قشاع نازک رنگ زردی پوشانده حاصل سالها دود و دم مشتری ها، شبیه به قهوه خانه های خودمان که باز شباهت بین این بساط و یک قهوه خانه خودمان را بیشتر می کند انگار. پانویس در مورد نوشیدنی گیاهی اطراگین، اختراع یک آقای چک که گفت خداش خیر دهادان که این امارت کرد. ادامه متن: مجموعه آنچه که در اطراف آدم هست مثل پیراهن کهنه، عمر کرده، زندگی کرده می نماید. اثری از نونوار بودن، اغلب کج سلیقه و نوکیسه واره درش نیست. چند تا از این قهوه خانه نوشخانه های سنتی و قدیمی قشنگ را زیر جادوی نفوذ مدرنیزم سبک USAZ به روزی انداختند که دل سنگ و سگ هر دو به حالش کباب می شود. داخل کافه امن و امان است از لطمه روزگاری که بیرون می گذرد. بریده است آدم از اخبار روز. تابلوهای اطراف هم صحنه‌هایی از مسابقه های اسب دوانی و قطارهای قدیمی جور هستند با بقیه چیزهای این فضا. هیچ چیزی نگاه را و گوش را نمی خراشد. نه تصویرهای تلویزیونی و نه موسیقی گرامب 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 به سبک USAZ که این میکروب وبا سراسر دنیا را گرفته. بس کردم و از لای دفترچهی که در این کیف سر شانه همیشه همراه دارم دست کردم و از لای صفحه‌هایش یک پرملخی درآوردم و به یاد بهرام روی میز گذاشتم. بعد دیدم که کافی نیست. آقای جوان کارگر تشکیلات را صدا زدم و استدعا کردم که یک پیاله دیگر از همین چای نوشیدنی نعنایی به ما برساند، که با قدری تعجب چون اولی هنوز دست نخورده بود رفت که بیاورد. پرملخی را گذاشتیم برای بهرام که نوشیدنیش را هم که باهاش در دو سه سفر به اینجا آشنا بود برایش در کنار پرملخی بگذارم. سر راه از زمین در این فصل به خصوص و در این راه‌های پردرخت از پرملخی فرش بود. پرملخی عنوانی بود که ما بنده و بهرام بچگی ها به این بذرهایی داده بودیم که از درخت ها می ریخت. در آن محله قدیمی تا قبل از روی هم کوبیدن باغ ها و خانه های قدیمی و کندن درخت های دو سوی خیابان اصلی درخت زیاد بود. نمی دانم که این اسم ابتکاری خودمون بود یا از جایی و کسی شنیده بودیم. بذر بعضی از درخت ها بود که واقعا قدری شباهت به بال ملخ داشت. یک باله کوچک و در یک انتهایش قلمبه سفتی که همان بذر درخت باشد و این باله وقتی که از درخت رها می شد مدتی دور خودش می چرخید تا به زمین برسد و در آن سن و سال و زندگی زیر بازارچه‌ای 6 و 7 سالگی برای ماها بنده و آن یار همدل که از بچگی با هم بزرگ شده بودیم، این باله چرخان یک جور مایه ذوق و اعجاب و بهانه یا وسیله پردادن تخیل بود، یک اسباب بازی طبیعی و دم دست در بساط زندگی اطرافمان که رنگ و روشنایی و زیبایی درش خیلی کم بود. در سر راه‌های کوچه بازارچه‌ای به جز شاید کاست نبات پشت شیشه شیرینی فروشی یا فرفره های رنگی بساط وقوق صحابی، حالا بیا و وقوق صحاب را برای نسل امروز معنی کن، و یا خروسقندی و آب نبات چوبی های رنگ و رنگ جلوی دکان میزاقا که حالت بساط چراغانی عید را داشت. این پرملخی ها و باله های چرخان یک جوری، چطور بگویم، انگار که وسیله جدا شدن از زمین بود و نمایندگی خود را به چیزی پرنده و جدا از سطح زندگی بازارچه‌ای سپردن، مثل بادباده یا پرهای سفیدی که هوا می کردیم. رابطه‌ای با هوای پاک و آزاد و گستره آسمان بالای سر. ما این پرملخی ها را جمع می کردیم و به هوا می انداختیم که دور خودش می کردیم و با حرکتی کند شده پایین می آمد، که اگر احیانا نسیمی هم می بینید که این فرود طولانی تر شود و پرملخی بالاتر و بلندتر بپرد که دیگر محشر. گاهی هم می رفتیم و سکوی پله گیر می آوردیم که پرملخی به آسمان نزدیکتر شود و آن سقوط گرننده چشمگیر بیشتر طول بکشد. حالا امروز صبح در این محله خلوت درختی بعد از هزار سال باز دست کردم و چند بار، حتی بیش از یک بار، از روی زمین از این پرملخی ها جمع کردم. یکیش را روی کتابچه گذاشتم و چند تا درشت و مرغوب و خوش دستش را برداشتم و به نیت بهرام هوا کردم و همیشه هم یا در دلم یا به زبان میگویم برای بهرام و یا بهرام جان برای شما و یا بهرام جان برای شما باشد. که این کار یک جور یادآوری مؤکدی از او باشد در این راه‌های خوش که می‌دانم اگر می‌بود دوست می‌داشت، و یا برایم این پرملخی به نام او هوا کردن یک جور چه می‌دانم آداب دیدار از سنگ او باشد، مثل رفتن و سنگ را شستن و گلاب پاشیدن و فاتحه خواندن. سنگی که از دسترسم به دور است و نمی‌دانم به چه شکلی و در کجاست، و فقط می دانم که در قطعه هنرمندان است که اگر می دانست حتما وصیت می کرد که در قسمت بی هنران ناهنرمندان برایش جا در نظر بگیرد. روحیش را می شناسم. فکر کردم که حالا که او نیست و جایی وسط راههایی که تا چشم باز کردیم دوش به دوش با هم می رفتیم از رفتن باز مانده است و سنگش هم نیست که آدم پاشود و بکوبد و به دیدارش برود، و دیدار از سنگ هم به عنوان خلاصه کننده هویت آدمیزادی که اینقدر به آدم نزدیک بوده نه فقط کافی نیست که خیلی بیرحم است، سنگ سیاه شوم بی جواب. فکر کردم که پرواز دادن یک پرملخی در این راه‌های باصفای خرم به یاد بچگی های من و آن روستای ییلاق، به یاد باقی که خود او زمانی درش زندگی می کرد، پردادن پرملخی به نظرم رسید که قشنگ تر است، جوانتر، زنده تر و باغستانی تر است تا در کنار سنگی گنگ نشستن و با دست غبار را از رویش زدودن و بر آن آب ریختن یا شاخ گلی گذاشتن. رفتن به گورستان و بالای سر سنگی ایستادن خیلی خیلی نابجاست برای یادیاور از و یا احترام به هستی آدمی که تو او را در اوج شادابی پرشوق بچگی ها به یاد می آوری، که در بچگی چنان که عکس دوتایی ما نشان می دهد خیلی شادابتر و سرزنده تر از بنده سر به زیر افسرده بود. سنگ سیاه درش مطلقاً نشانی از دویدنها، شمشیر بازی کردنها، شنای صبح زود در آبهای نقره‌ای رود روستانی است. از لحظه های نشستن زیر درخت های آلوچه باغ مگسک، جمع کردن گلپر از دره آهار، پوست کردن گردو زیر سایه درخت های کهن در دامنه کوه با ترس از راه رسیدن دشتبان، از تنه درخت‌های چسبیده به کلبه‌های روستایی بالا رفتن و خود را به روی بام رساندن که بر آن آلوچه و توت خوش کرده بودند، و آن همه فیل‌های جانبخش که در کنار هم در کنار زرو و صاعقه و شزم و نقابدار سیاه دیده و درشان شخصا شرکت کرده بودند. آدم فکر می‌کرد که اگر هم احیاناً گزارش به آن قطعه و بر سر آن سنگ سیاه یا روشن می‌افتاد بهش می‌گفت پاشو آقا جان، این چیه که رفتی و زیر این سنگ افتاده ای؟ پاشو و لباسهایت را بتکان که سوار دوچرخه‌های من شویم و برویم سراغ کتاب فروشی‌های قدیمی که در بساط کتاب‌های کهنه‌شان بگردیم و آرسن لوپن ها و نات پنکرتون ها و عملیات تارزان و گونگوز رجایی را پیدا کنیم و ببریم به خانه من، به اتاق من زیر کرسی، و با یک نعلبکی تخم سیاه عیشی به پا کنیم وان سرش ناپیدا. برویم که تو جلوی ایوان دو کارلوی خیابان فخرآباد و بنده جلوی مارتا تورن خیابان دربند با دوچرخه آکروباسی کنیم. فقط مواظب باشیم که مثل آن دفعه پشتک و واروی ناخواسته نزنیم. در گذر از پشت نرده های باقی خاص که هزار سال پیش بعد از یک عمل جراحی سخت و در حالت ضعف شدید جسمی و با روحیه متلاشی از کنارش در صبح بهار گذشتم و چند لحظه عطر و احساس بهشت خدا را درم برانگیخت، مکث کردم و یکی از پرملخی ها را آماده در دست گرفتم. باقی است، هنوز هم خدا را شکر هست و برج و بارو نشده و چمنی عریض دارد و در گوشه از این چمن برکه مصنوعی هست با فواره‌ای در وسطش و دور تا دور درخچه ها و بوته های گل های سفید و سرخ و صورتی. و آن روز صبح هزار سال پیش با جسم و روح در هم شکسته در لحظه گذر از پشت نرده این باغ از در بزرگ ویلای فاخری که به شکل نیمه برجی دو طبقه در این باغ بنا شده، خانم جوانی بیرون آمد، مادری برازنده که دست بچه تازه پایی را در دست داشت و این بچه را با قدم‌های لرزانش روی چمن سر داد. مادر گیسوانی طلایی داشت و بچه موهایی چنان روشن که به سفیدی می‌زد. بچه با قدم‌های مست روی چمن راه افتاد تا با گل و فواره و علف‌ها آشنا شود و با خورشید که اریب بر باغ می‌تابید و نورش که از پشت به فواره می‌خورد رنگین کمانی به پا کرده بود. آدم غالباً در حالی که پدیده‌ای را دارد از سر می‌گذراند، وزن، معنی و یا ارزشش را درست درک نمی‌کند، مگر بعدها در قیاس با آنچه که بر سرش می آید. ولی این آدم خاص در آن روز و لحظه و در آن وضعیت مسکنت تن و جان در قیاس با مکانی که از آن برخواسته بود و چند روز دیگر باید به آن برمی گشت، معیار قاطعی برای رجوع در دست داشت تا با تمام وجود قائل شود که آنچه که در روبرو دارد، آن باغ و مادر و فرزند و بهار و فواره رنگین کمانی، برای او تجلی گوشه‌ای از بهشت خداست. کما اینکه آن آدم آن روز دو روز بعدش در بازگشت به زادگاه در مراسم 40مین روز درگذشت مادر در یکی از دو گورستان کهنه و پرمسکنت جنوب شهر بزرگ در میان شیون و زاری و مصیبت و بدبختی احاطه شده بود. آن یاد و تصور دور در چه چشم و روح این آدم خاص در لحظه عبور از کنار این باغ به قوت حضور داشت و آن قیاس که آدمیزاد جا به جا شده هر لحظه از ایجادش نزد خود ناگزیر است و آنچه که الان در برابر نگاهش داشت و برای محلی ها احتمالاً از بدیهیات بود، قدر و شأن و معنی می داد. حالا امروز صبح هم بعد از گفتگوی تلفنی من و قبل از رسیدن با آن نوشگاه تغییرانه، راهم را به صورت ادای نیایش و اجرای آدابی کچ کردم و از کنار آن باغ گذشتم و به پشت نرده و پرچین که رسیدم، یکی از پرملخی هایی را که جلوترش جمع کرده بودم در آوردم، بوسه ای بر بالش دادم، مثل بوسه ای که قبل از هوا کردن نثار پرهای سفید می کردیم، و پرش دادم، پر دادمش و گفتم برو بپر بر سر چمن و باغ و باغچه ها، بپر و برو بالا و بالاتر، از سر درخت ها بالاتر و از فواره نور بگیر و از گل ها رنگ بگیر و بپر و برو هرچه از زمین دورتر بر این چمن مخملی و جای پایان بچه و مادر پرواز کن، بچرخ بر سر بساط این باغ بهشت که تصویری است از چند باغ و جنگل که از فیلم‌های خرم گذشته‌هایمان همیشه در سر داشتیم. جنگل روبن هود که از لابلای درخت ها طلای آفتاب بر تاخت و تاز ما یاران سبز پوش نثار می شد. جنگل زنده بیداری که تارزان برهنه آزاد و تازه به دنیا آمده بر فراز درخت هایش مثل مرغی پرواز می کرد و از همه زیباتر آن باغ حراست شده‌ای که در گوشه دور و خلوت بر سر چشمه و زیر درخت نسترنی یاسمین با من با تو قرار دیدار دارد. پانویس از فیلم دزد بغداد. ادامه متن. بپر و برو بالا و بالاتر تا با هم بر صندلی قهوه‌ای سینمای عید فرود بیاییم. سبک بال چشم به اعجاز بازی خوابهای من بر پرده نقره‌ای دوخته تا در لحظه‌ای که دخترک سر بر می دارد و در بین همه تماشاگران به ما لبخند می زند برگردیم و به هم نگاه کنیم و با این نگاه به هم بگوییم دیدی؟ خب آقای حمید، این مطلب تموم شد، رسیدیم به شب قد عقل مدهوش که دیگه چون یکی دو دقیقه بیشتر باقی نمونده من دیگه خداحافظی کنم از شما و بذاریم برای فردا که جمعه است و تعطیل فردا رادیو. آقای حمید
نه خیر، فردا برنامه داریم ما.
برنامه داریم، بله. خب میریم سراغ
اگه زنده باشیم بودن.
انشالله که سالهای سال زنده باشید، شما هنوز جوونید آقای حمید و رتورانی با سلامت داشته باشید، کار کنید همچنان و فعال باشید و خوب و خوش و تابستون و این جشن نیمه تابستون هم بر شما و شنوندگان به شادی و خوشی بگذره. پس دوشنبه ادامه میدیم این حدود، بله دیگه، حدود 40 صفحه باقی مونده از این کتاب رو.
بسیار عالی،
تا فردا.
روز شما خوش. روز شما بخیر باشه. تشکر.